در حالی که اعتراض ها به بحران آب در 11 شهر استان خوزستان ادامه دارد، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان این اعتراضات را انکار کرد.
به طور کلی وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی‌ترین کار اعتراضه.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت میکنیم که از این منطقه میگذرند.
همزمان با افزایش آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، کارشناسان درباره گسترش پیامدهای بحران جدی هشدار می‌دهند.
ویروس کرونا و بیماری کووید 19 برخلاف سایر مسائل چیزی نیست که با هیاهو و سرصدا بشه کنترلش کرد. نیاز به برنامه‌ریزی داره.
و پیشرفت‌های گروه شبه نظامی طالبان در افغانستان نگرانی‌های گسترده‌ای را در منطقه به وجود آورده است.
قطر هدفش ای هست که مذاکرات را که از مدت‌ها آغاز شده سرعت ببخشند، اگرچه بعضی صحبت‌ها هستند در پشت پرده که ظاهراً اینها به قطر رفتند تا با طالب‌ها در رابطه با یک آتش‌بس احتمالی صحبت بکنند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. کمتر از 3 ماه پس از آنکه رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران درباره کمابی در استان در تابستان امسال سال 1400 هشدار داد و آن را خشکترین سال در 50 سال اخیر خواند، حالا شهرهای ایران شاهد اعتراضهای مردم به وضعیت نابسامانی دسترسی به آب است. در آخرین مورد مردم بسیاری از شهرهای استان خوزستان پنجشنبه شب به خیابان‌ها آمدند، در برخی موارد راه‌ها را بستند و با شلیک و تیراندازی نیروهای امنیتی هم مواجه شدند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
پنجشنبه شب ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی چرخید که نشان می‌داد از شوش تا شادگان، از سوسنگر تا ماهشهر و از خرمشهر تا اهواز مردم جان به لب رسیده از بیابی، خشکسالی، گرما، قطعی مداوم برق و خشک شدن رودخانه عظیم و تاریخی کارون به خیابان‌ها آمده و به فارسی و عربی شعارهای دادخواهی سر می‌دهند. در برخی از این ویدیوهای منتشر شده زنان و کودکان نیز در کنار مردان در حال راهپیمایی و شعارهای اعتراضی دیده می شوند. این تظاهرات که به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی با آتش زدن لاستیک و بسته شدن برخی از جاده‌های استان در شهرهای ماهشهر، کوتبدالله، خرمشهر و ملاسانی همراه بوده، به گفته برخی شاهدان عینی با مواجهه نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شد. همزمان ویدیوهایی منتشر شده است که این نیروها را در حال شلیک مستقیم به سوی مردم معترض نشان می‌دهد. ساعتی پس از وقوع این شورش‌های خیابانی بود که قاسم سلیمانی دشتکی استاندار استان خوزستان به رسانه‌ها گفت که این تصاویر جعلی است و با هدف تحریک مردم منتشر شدند. با این حال تصاویر متعدد دیگری نشان داد که به رغم تکذیبیه استاندار خوزستان، گروه‌های دیگری از مردم در سایر شهرهای استان از جمله در آبادان و حمیدیه و قلعه چنعان و بستان و کوتبدالله و دیگر مناطق نیز به این اعتراضات پیوستند. روز جمعه فریدون بندری سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر درباره یکی از این موارد اعتراضی در استان گفت که مسدود کردن جاده ماهشهر به بندر امام به دست مردم به دنبال فراخوانی در فضای مجازی و به دلیل مشکلات بی‌آبی روی داده است. از سوی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس در گزارشی انتشار خبر صدور مجوز پروژه‌های جدید انتقال آب کارون و همچنین خشک شدن رودخانه کرخه و حورالعظیم از سوی شبکه‌های خارج از کشور را دلیل این اعتراضات عنوان کرد. اعتراضاتی که در آن شهروندان شعارهایی چون رودخانه تشنه است، آبش را می‌خواهد، به نام دین ما را غارت کردند و جان و خونمان فدای کارون سر می دهند. روز جمعه خبرگزاری ها از واکنش دولت و قوه قضایی به این اعتراضات هم خبرهایی منتشر کردند. خبرهایی که میگویند محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی هیئتی را به استان اعزام کرده تا موضوع این اعتراضات را بررسی کند. از آن سو اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم از معاونان وزارتخانه جهادی کشاورزی، کشور، نیرو خواسته است که با همراهی معاونت سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد مدیریت بحران به اهواز رفته و به این اعتراض جمعی رسیدگی کنند. رسیدگی هایی که معلوم نیست با چه دستور کاری صورت می گیرد. در حالی که مردم استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند نظام جمهوری اسلامی آنان را سال‌هاست که در طوفان‌های شن، زمین‌های خشکیده، کارون زیبایی که روز به روز به گل نشسته است، در موج عظیمی از حرم بالای 50 درجه و ویروس کرونا و قطع مداوم برق و حتی لیوان آب سالمی برای نوشیدن به حال خود رها کرده است.
گزارش مرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
موضوع بحران آب را پی می گیریم. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان به بحران آب در 11 شهر استان خوزستان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنطور که قبلا هم شنیدید، همزمان قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان هم اعتراضها در شهرهایی همانند خرمشهر و سوسنگرد را انکار کرده و گفته منتشر کنندگان این تصاویر و ویدیوها در پی به گفته او تحریک مردم هستند. نوشین سید حسینی در گفتگو با نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن کانادا، ابتدا درباره این اعتراضها پرسیده است.
به طور کلی وقتی که کمبود منابع آب به خصوص برای بخش‌های مختلف، حالا چه شهری چه کشاورزی و دامداری، به نقطه میرسه که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد دچار اختلال میشه، وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی ترین کار اعتراضه. اما بر اساس مطالعاتی که یکی از مراکز امنیتی آمریکا سال 1396 انجام داد، تداوم تنش آبی میتواند به اعتراضات محدود و بعد نامحدود و حتی زد و خورد به نحو مستقیم یا غیر مستقیم منتهی بشه. سالهای اخیر بسیاری از اعتراضات در مکانهای صورت گرفته که خودشون دچار کمبود منابع آب بودند و بیکاری در اونجا بیشتر شده بود، و یا مثلا در تقسیمات کشوری برای محدوده کازرون شاهد بروز اعتراضاتی بودیم، در خرمشهر و آبادان شاهد اعتراضات بر سر آب بودیم. و این مسئله الان که کمبود آب داره بیشتر میشه و انتظارم نمیره ما بارندگی قابل توجهی داشته باشیم و دولت هم بتونه مشکل رو حل بکنه، به این جا منتهی شده.
استان خوزستان مدتی هست که با مشکلات آبی و تنش آبی مواجه هستش. چطور مسئولان جمهوری اسلامی میتونن این مشکل با سابقه رو در این استان حل کنند؟
بسیاری از مشکلات استان خوزستان در طی 14 گذشته تحمیل شده. مشکلاتی در قبل بوده، اما مشکلات جدید به واسطه نوع توسعه‌ای که ما در حوزه‌های مثل حوزه کارون، دز، کرخه و جراحی داشته ایم، عملیات سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای، توسعه نامتوازن کشاورزی، طرح‌های توسعه کشاورزی و بسیاری از مسائل دیگر منتهی به این شده است که یک مدیریت جامع بر سر منابع آب و خاک وجود نداشته. امسال هم خیلی از مناطقی که الان مشاهد بروز اعتراضات هستیم از ماها قبل در حوزه کرخه قرار داشتند، یا اینکه انتقال آب از سرشاخه های دز که در اونجا پروژه قمرود رو اجرا کردن بخش از آب دز رو کم میکنه، نگرانی های مردم خوزستان افزایش پیدا کرده، و از همه مهمتر نبود توجه به آب به عنوان یک حق بشری باعث میشه که بسیاری از مردم از این حقوق به طور برابر برخوردار نباشن و بسیاری از مناطق در همون خوزستان که پر آبترین استان کشور هم بایستی باشه از آب سالم و کافی بی‌بهره‌اند.
ایران علاوه بر مشکلات داخلی و اعتراضات به دلیل تنش آبی با همسایگانش هم یعنی افغانستان و عراق هم سر آب دچار مشکل شده و عراق به تازگی ایران رو تهدید کرده که به مجامع بین المللی شکایت میکنه به خاطر عوض کردن مسیر آبهایی که به رودخونه دجله و فرات منتهی میشه. پیشبینی شما درباره نوع مدیریت مسائل آب در ایران چه است؟
طبیعتاً وقتی که آب رودخانه زاب رو مدن از طریق ساخت سد کانیسی و سیستم انتقال آب به دریاچه ارومیه ترش شد که منتقل بشه، البته هنوز انتقال انجام نگرفته به طور عملی، یعنی اتفاق خواهد افتاد. برخی اعتراض کردند که در حوزه رودخانه زاب کوچک که نهایتاً عبور میکنه از بخشای از کردستان عراق و میریزه به دجله، این میتونه منتهی به اعتراضات بشه و همین الان حساسیت های ایجاد شده. و همچنین طرح گرمسیری که قرارگاه خاتم الانبیا داره اجرا میکنه، بسیاری از رودخانه هایی که مسیرشون نهایتاً به حوضه دجله میرسید، اینها رو اومدن تغییر مسیر دادن، حالا با تفسیرهای مختلف. حق آبی که بایستی به خیلی از مناطق برسه نمیرسه و این خواهناخا حساسیت هایی رو برانگیخته. حالا درست است که دولت عراق در مقاطعی به خاطر روابطش با جمهوری اسلامی کوتاه اومده، اما این امکان وجود داره که به خاطر حقوق در حقیقت اون مناطق، مردم و طبیعت، ما شاهد اختلافات سنگین تری هم باشیم. در حوزه افغانستان هم سوء تفاهم های زیادی وجود داره که بر اساس گفته برخی از مقام های افغانستان، حتی آبی که مثلا به هامون رسیده در یک سالهایی بیشتر از اون سهم مورد توافق بوده، اما به خاطر بد مصرف شدن و بد مدیریت شدن اون آب مثلا که از حوضه هلمند میرسه به ایران، خیلی از اون منابع نابود شدن و در نتیجه در دراز مدت به دلیل بی تدبیری هایی که در کشور ما وجود داشته، ما آسیب هایی رو هم به مردم خودمون میبینیم زده شده و مردمان کشورهایی که همسایه‌ام هستند از این بی تدبیری آسیب خواهند خورد. و به هر ترتیب نوع ساختاری که ما در کشور داریم به نفع منافع ملی کشور ما عمل نکرده.
گفتگوی نوشین سید حسینی را میشنیدید با نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب در کانادا، درباره بحران آب و متعاقباً اعتراضات اخیر در این خصوص. و می‌رویم سراغ موضوع بعد. در حالی که مسئولان بهداشتی در ایران میگویند موج پنجم شیوع کرونا در ایران آغاز شده، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی میگوید امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهند داد. در همین حال با افزایش آمار جانباختگان و مبتلایان جدید به کرونا در ایران بر اثر شیوع گسترده ویروس دلتای کرونا، برخی کارشناسان درباره گسترده شدن پیامدهای بحران تازه هشدار جدی دادند. در این ارتباط گزارشی هست از رضا جمالی که با هم میشنویم.
در ادامه ی آنچه مقامات وزارت بهداشت ایران موج پنجم شیوع کرونا در کشور خواندند، شمار قربانیان، مبتلایان و شهرهای کرونا زده در کشور رو به افزایش است. بر پایه ی آخرین آمار وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته منتهی به جمعه، 199 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد مبتلایان جدید هم در این مدت بیش از 21800 تن اعلام شد. بر اساس این گزارش در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز و بیش از 270 شهر دیگر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهایی که همچنان از تخت و تاز این ویروس کشنده در سراسر ایران حکایت دارد. تخت و تازی که با گونه جدید آن موسوم به دلتا علاوه بر قدرت سرایت 60% کودکان را نیز مبتلا می کند، تا جایی که به گفته مقامات بهداشتی بخش کودکان شمار زیادی از بیمارستانهای کشور نیز تکمیل شده است. عبدالله کریمی رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان کودکان مفید در تهران روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ابتلای کودکان به کرونا روندی افزایشی به خود گرفته و از موارد بالای بستری کودکان مبتلا به کرونا نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داده بود. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از کارشناسان بهداشت و درمان آورده که فعالیت هفتگی ویروس دلتا در سراسر ایران از 10 تیر ماه تا کنون با تغییرات معناداری روندی صعودی به خود گرفته، به طوری که روزانه به طور متوسط 157 نفر بر اثر کرونا در 14 روز گذشته جان باختند. تازه این آمار رسانه‌های حکومتی و رسمی در ایران است و طبق برآورد منابع مستقل پزشکی میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن درباره دلیل شیوع گسترده نوع کرونا دلتا در ایران به رادیو فردا میگوید:
ویروس کرونا و بیماری کووید 19 برخلاف سایر مسائل چیزی نیست که با هیاهو و سرصدا بشه کنترلش کرد. نیاز به برنامه‌ریزی داره. وقتی که هیچ برنامه‌ای برای کنترل اون وجود نداشته باشه، انتظار بیشتر از این هم نیست. واکسیناسیون متاسفانه شرایطی رو داره که علارغم اینکه یک ماه از اون تایید عجولانه واکسن‌های داخلی میگذره، باز هم بیش از 100,000 هنوز از واکسن داخلی تزریق نشده و واکسن‌های خارجی هم که وضعیتش بسیار مشخص است. یعنی پس واکسیناسیون نتونسته عاملی باشه برای جلوگیری از این در ایران با این شرایط قطره‌چکانی، و از اون و رعایت پروتکل‌ها و جلوگیری از ورود بیماری از منابع و محل‌هایی که محل ورود بیماری هست در ابتدای اون سیستان و بلوچستان و جنوب ایران و انتشار اون به بقیه شهرها به دلیل عدم وجود یک برنامه مشخص و پروتکل برای جلوگیری، باعث شده که همینطور موجها پشت موجها و الان هم که بعد از 2 یا 3 هفته که میگذره از شروع این شرایط، میبینیم که آمار مرگ و میر هم به تدریج داره خودش رو نشون میده، هرچند که این آمار واقعی نیست و اگر ما مجموع آمار فوت شدگان در شهرها و استانهای مختلف رو با هم جمع بزنیم، بسیار بسیار بیشتر از این تعداد 200 نفری خواهد بود که هر روز دارن اعلام میکنن.
در همین حال به رغم هشدارهای مسئولان وزارت بهداشت درباره موج مرگبار تازه شیوع کرونا در کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ایران میگوید امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهد داد. رئیس این تشکیلات مذهبی حکومتی در ایران ضمن مخالفت با تعطیلی روزه‌های خانگی افزوده که اجازه نمی‌دهد به گفته او احکام و معارف بر روی زمین بماند. اظهارات نچندان تازه‌ای که از همان بعد و ورود ویروس کرونا به ایران بارها از سوی نهادهای مذهبی به مناسبت‌های دینی مطرح شده است. دکتر محمد کاظم عطاری:
خب متاسفانه این گونه صحبت‌ها نشون دهنده این هست که چقدر سیستم بهداشت و درمان و مسئولینی که باید حافظ جان مردم باشند در مقابل این پروپاگاندا و افرادی که بی‌دلیل می‌خوان مراسمی رو که میشه ازش جلوگیری کرد و برگزار بکنن ناتوان هست. اما 27 مهر ماه آقای رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به همین موضوع گفت که قم برگزاری مراسم مذهبی که در محرم و بعد از اون انجام شده عاملی برای کشتار مردم بوده و کشتار مردم رو باید اینها جوابگو باشن و باید در دادگاهی محاکمه بشن. شرایط اون تغییر نکرده. شرایط همون شرایط هست. موجهایی که بعد از این برنامه‌ها ایجاد میشه مسلماً بسیار سهمگین هست و آمار مرگ و میر در دوره‌های قبلی نشون میده این مسئله رو. و این پافشاری اینها بر این موضوع مشخص نیست به چه دلیلی میتونه باشه جز این که سلامت مردم براشون اهمیتی نداره. اگر حتی مراسم در خونه ها انجام بشه، باز هم اینها به دلیلی که قرنطینه های وجود نداره وارد جامعه میشن و بیماری رو از همون مناطق کوچک مجددا پخش میکنن.
پیش از این در بهمن ماه سال گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران از نحوه برگزاری برخی مراسم‌های مذهبی مانند نماز جمعه در قم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرده بود، اما با واکنش تند روحانیون و نهادهای مذهبی این شهر روبرو و مجبور به عذرخواهی شد.
تازه‌ترین تحولات در ارتباط با همه‌گیری بیماری کووید 19 در ایران در گزارش رضا جمالی. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اسحاق جهانگیری میگوید به خاطر تحریم‌های آمریکا حتی عراق هم پول ما را نمیده. ولی ما شنیده بودیم شما قبلا میگفتی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
من روی سخنم با آقای جوزف بورل هستش که گفتن که اتحادیه اروپا رفتار انعطاف پذیر داره و متفاوته با اندیشه های دیگران. آقای بورل، خیلی به خودتون زحمت ندین، نمیخواد 40 سال پیش رو ورق بزنید تا جنایت آقای رئیسی رو متوجه بشید و دیگران رو. همین الان یه نگاهی بندازید به وضعیت مملکت ایران. من نمیدونم سیاست شما چجوریه، ولی مقدار شرم و حیا هم چیز خوبیه. ای کاش شما این صحبتاتون رو که در قبال مردم ایران میکردین و الان میکنید توی اتحادیه اروپا بگید، تا اینکه مردم کشورهای خودتونم بدونن که شما چجور آدمایی هستین و با این جمهوری اسلامی که در حقیقت هم حکومت اسلامیه نه جمهوری، چگونه دارید باشون معامله میکنید.
در خبرها اومده بودش که 15 میلیون دلار اتحادیه اروپا و چند کشور و سازمان اومدن به ایران کمک کردن در جهت مقابله با کرونا و عوارض و عواقب ناشی از اون. واقعا جای تأسف داره برای کشوری که اینقدر ثروتمنده بعد 15 میلیون دلار بیان گدایی بکنه از دیگران. و باعث تأسفه آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی یک قلم بعد از کشتن قاسم سلیمانی 500 میلیون یورو دستورش دادن که به سپاه کمک بشه. 500 میلیون یورو کمک بشه به سپاه برای هیچ و پوچ، بعد ما بریم زیر منت یک عالمه کشور و سازمان و نهاد که 15 میلیون یورو به ما کمک کنه. واقعا باید خون گریست.
فرض کنید که کارگران زحمتکش شهرداری یک ماه اعتصاب کنن، چه اتفاقی میفته؟ همه جا رو زباله ور میداره، کثافت همه جا رو ور میداره و نشون میده که اینا چقدر کارشون مهمه برای جامعه. یا مثلا پزشکان، پرستاران، اگر اینا اعتصاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ اونم باز فاجعه میشه، نشون میده که چقدر کارشون برای جامعه بشری مهمه. حالا اگه آخوندا به جای یه ما که چی بگم یک سال اعتصاب بکنن، شما فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ آب از آب تکون نمیخوره، تازه دنیای بهتر و قشنگتری هم داریم.
میپردازیم به تحولات در افغانستان در هفته های اخیر. نیروهای گروه شبه نظامی طالبان پیشرفت هایی در این کشور داشتند تا جایی که نگرانی های گسترده ای را به وجود آورده است. در این ارتباط گفتگویی داشتم با امید مرزبان از روزنامه نگاران بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، و از او درباره تازه ترین تحولات در این کشور پرسیدم. امید مرزبان،
در تحولات جنگی در دو نقطه مختلف افغانستان جنگ شدیدتر امروز جریان داشت، گرچه در نقاط زیادی از افغانستان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان جریان داره، اما در منطقه شبرغان در شمال افغانستان طالبان پیشرفت‌هایی داشتند و تصاویر را در روی صفحات اجتماعی پخش کردند که ظاهرا وارد شهر شدند و دروازه ورودی شهر را در کنترل دارند. سپس دولت افغانستان و نیروهای دولتی افغانستان دوباره عملیات را انجام دادند و گفتند که طالبان را عقب زدند از این منطقه. و همچنان در منطقه اسپین بولدک در جنوب افغانستان که هم مرز با پاکستان هست، طالب‌ها منطقه مرزی اسپین بولدک را تحت کنترل خود داشتند و نیروهای دولتی افغانستان میگه که درگیر جنگ با طالب‌ها در این منطقه هستند و مناطق مرکزی اسپین بولدک طالب‌ها را عقب زدند. اما طالب‌ها هم ادعا دارند که نخیر هنوز هم این منطقه در دست اونها و در کنترلشان هست.
خب مذاکراتی گویا جریان داره با رئیس جمهوری افغانستان و چند کشور دیگه.
هدفتون اگر نشست تاشکند هست؟ بله، در تاشکند نشست پیوست بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برگزار شده با رهبران افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی و همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، همراه با جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا. البته وزیرای خارجه کشورهای دیگه هم در این شرکت دارن. مسائل مورد بحث اینجا ذکر شد و در رابطه با امنیت افغانستان گروهی از اشتراک کننده های ابراز نگرانی کردند و گفتند که امنیت افغانستان به سود منطقه است و اگر افغانستان کشور امن باشه میتونه چهارراه خوب وصل یا پیوست کشورهای آسیای مرکزی باشه. نکات هم با اونجا بود که مثلا رئیس جمهور افغانستان انتقادهای بالای پاکستان کرد به خاطر ادعایش که گویا پاکستان از طالبا حمایت میکنه در جنگ، اما این انتقادش با سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان رد شد و گفت که پاکستان تلاش میکنه که در پروسه صلح افغانستان نقش بازی بکنه.
با خبر شدیم که یک هیئت بلندپایه هم راهی قطر میشه برای ادامه مذاکرات. جدیدا هم شاهد این بودیم که با میانجیگری حکومت ایران گفتگوهای های بین دولت افغانستان و گروه طالبان انجام شد. تحلیلگران این دیدار رو در قطر در چه راستای ارزیابی میکنند؟
ظاهرا سفر این هیئت به قطر که یک هیئت نسبتا بلند پایه است به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و همچنان شمار دیگر از رهبرای جهادی به شمول کریم خلیلی و عطا محمد نور قطر، هدفش این هست که مذاکرات را که از مدت ها آغاز شده و جسته و گریخته گاه گاه مذاکره میشه و گاه گاه نمیشه سرعت ببخشند. اگرچه بعضی صحبت ها هستند در پشت پرده که ظاهرا اینها به قطر رفتن تا با طالب ها در رابطه با یک آتش بس احتمالی در جریان روزهای عید اضحی یا عید قربان صحبت بکنن، اما این خبر هنوز تایید نشده از طرف مقامات رسمی و حالا این هیئت امروز به قطر رفت، فردا جزئیات سفرشان معلوم خواهد شد و اینکه چه دستاورد خواهد داشت.
یک ژورنالیست هم کشته شد اخیراً در مرز پاکستان و افغانستان، در این ارتباط هم خیلی کوتاه فرما بود.
دانش صدیقی تصویربردار یا فوتو ژورنالیست خبرگزاری رویترز بود که در سپین بولدک همین منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان امروز کشته شد. طالبان گفتند که از بودن یا از رفتن او به این منطقه خبر نداشتند. دولت افغانستان ادعا میکنه که طالبان در قتل آقای صدیقی که یک شهروند هند بود نقش داشتند، اما رویترز میگه که آقای صدیقی همراه با نیروهای کماندوی افغانستان به محل رفته بود تا از جریان جنگ گزارش دهی بکنه.
امید مرزبان، روزنامه‌نگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در اینجا بد نیست گردشی هم داشته باشیم در جهان ورزش با فریبرز غریب و تازه‌ترین رویدادهای ورزشی. توجه فرمایید.
دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی از تصمیم جدی این فدراسیون در برخورد با بی‌اخلاقی‌ها در مسابقات باشگاهی خبر داد. حسن کامرانیفر که چند روز پیش به عنوان سرپرست جدید دبیر کلی فدراسیون فوتبال انتخاب شد، روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در مورد برخورد با ناهنجاری‌ها در فوتبال می‌گوید:
فدراسیون فوتبال به جوان اجازه نخواهد داد این اتفاقات در فوتبال ادامه دار باشه. به گذشته کار نداره، ولی مطمئن باشید که این اتفاقات کم کم جلوگیری خواهد شد و اجازه نخواهیم داد نااخلاقی بی احترامی در فوتبال ادامه داشته باشه. بر هر کس هر صحبتی و هر مطلبی رو مطرح کنه باید جوابگو باشه و باید مسئولیت صحبتاشو بپذیره و من تو این زمینه خیلی تلاش خواهم کرد که به سمت اتفاقات خوب در فوتبال بریم و جلوگیری میکنیم از ناهنجاری نااخلاقی در فوتبال.
کامرانیفر همچنین با اشاره به احتمال ندادن میزبانی مسابقات تیم ملی به ایران از سوی AFC به خاطر آماده نبودن شرایط لازم از جمله نبود کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های ایران هم گفته:
با توجه به زیرساخت‌ها شاید ما در چند تا استادیوم بیشتر نتونیم VAR رو بیاریم و شاید در بعضی استادیوم‌ها مجبور بشیم به صورت سیار VAR استفاده بشه. ضمن اینکه VAR به حال یه پروسه هست که باید زیر نظر فیفا باشه. امکانه ما در نتونیم، ما باید به فیفا اعلام کنیم. اما چیزی که در مورد VAR مهمه اینه که VAR شاید برای تمام بازی ما نتونیم VAR رو اجرا کنیم.
برخی از رسانه‌های منطقه روز گذشته از احتمال برگزاری رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا به طور متمرکز در عربستان یا قطر خبر دادند. مراسم قرعه کشی رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان و مردان آسیا روز جمعه به صورت آنلاین برگزار شد و والیبالیست‌های ملی پوش ایران حریفان خود را شناختند. تیم ملی والیبال مردان ایران در گروه دوم این مسابقات در کنار تایلند، هنگ کنگ و پاکستان قرار گرفت. این رقابت‌ها حدود یک ماه بعد از پایان بازی‌های المپیک توکیو از 21 شهریور به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. و تیم والیبال زنان ایران هم در دور گروهی مسابقات قهرمانی آسیا با کره جنوبی، استرالیا و تایلند هم گروه شد. این رقابت‌ها از 7 شهریور ماه در فیلیپین آغاز می‌شود. و حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقلال روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی با اشاره به حکم 2 روز پیش مراجع قضایی در مورد قطعی شدن نام باشگاه پرسپولیس گفته: وقتی پیروزی تبدیل به پرسپولیس شد، چرا استقلال دوباره تاج نشود؟ فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب رفته رفته میرسیم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری نیمه شب رادیو فردا برای شما لحظاتی توام با تندرستی و شادی آرزو داریم. در اینجا شما را تنها میگذاریم با روزبه بلحری و برنامه کارنامه که ویژه کارگران است.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ادامه اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی بررسی خواهد شد. اعتصابی که چند روز دیگر یک ماهه می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم در اخبار گوش کنید. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین خواستار خروج فوری کارفرمای خلعیت شده و محاکمه او و سایر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری، پرداخت فوری دستمزد معوقه، تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران به ویژه کارگران بخش دفع آفات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان کرونا شدند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه، شماری از نمایندگان کارگران در این تجمع‌ها سخنرانی کردند. از جمله ابراهیم عباسی منجزی:
متاسفانه هر ماه ما باید یه تجمع و یه اعتصاب داشته باشیم، یه زوری باشه تا کارکردی که داشتیم، دسترنجی که داشتیم، این آقایون غارت کردن، پولشو به جیب زدن رفتن تهران، با اعتصاب و تجمع حقوقمون پرداخت بشه. این 5 سال کارمون همینه. ما روزی که خلعیت رو اعلام کردن گفتیم شاید یک استراحت کوتاهی باشد، حالا 20 روز 15 روز استراحت کوتاهی باشد برای یک نبرد سخت. 5 سال جنگیدیم، اکثر مطالباتمون رو به دست نیوردیم، فقط همون حقوقمون پرداخت میشد. حق شیفتی که 30% بایستی به کارگران بدن، حق ایابزهابی که بایستی به نزدیک 2000 نفر 3000 نفر باید پرداخت بشه نشده. هفت‌تپه رو گذاشتن توی برزخ.
آقای عباسی منجزی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت زندگی کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌هایشان افزود:
می‌بینی شرمنده زن بچتی، نگاه می‌کنی تو روی زن بچت خواسته داره. ما میگیم به بچه، میگی خب فصل بهار نیومده، هنوز میوه‌ای تو بازار نیست، زمستون رد می‌کنی، میگه حقوق نداده، بذار حقوق بده بعد می‌بینی. همینطور خدا شاهد، تو برو تو خونه کارگر هفت‌تپه، سیب زمینی رو باید قرضی بگیری. این زندگیه؟ چرا باید بی تفاوت باشیم نسبت به شرکت و این؟ میری توی مغازه با شرم و با نمیدونم یک حس بدی بهت درس میده، اون مغازه دارم به هر حال پول داده اون جنس خریده. ما اقتصادمون خوشبختانه اینقدر خوبه که نمیشه اصلا حساب کرد رو قیمتا. ما دیروز 30 تومن، فرداش میشه 35 تومن. تو برو نسیه بگیر، به صرفه نیست برای مغازه‌دار. میری توی مغازه‌دار یه طوری نگاه میکنه، آب میشی میری رو زمین، چون میخواد وسیله نسیه ببری. خب این زندگیه؟ برای هفت‌تپه درست کردید، برای کارگر هفت‌تپه.
در این حال وبسایت جامعه 24 در گزارشی با اشاره به اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته نوشت: بالاخره گوش‌ها وادار به شنیدن شد و پرونده مطالبات و اعتراض‌های آنها به نحوه مدیریت مالک خصوصی شرکت امید اسدبگی و همکارانش مورد رسیدگی قرار گرفت و چنین پنداشته شد که روزهای سخت این کارگران به پایان رسیده است. اما به نوشته این وبسایت رسیدن روزهای خوش برای هفت‌تپه وعده بیش نبود و تحقیرکامی کارگران همچنان ادامه دارد. از جمله با گذشت حدود 3 ماه از اعلام حکم خلعیت امید اسدبگی هنوز این حکم به مرحله اجرا نرسیده است و او با همراهی همکارانش به نوشته جامعه 24 همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد. در همین حال تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه از 3 هفته گذشت. این کارگران که شمارشان به حدود 170 تن میرسد اخراج شدند و از آن زمان تا کنون برای بازگشت به کار تجمع کردند. کارگران پیمانکاری شرکت جهان پارس در شهرستان مهران در ادامه اعتراضهای خود جاده شرکت نفت این شهرستان را بستند. آنها پیشتر نیز در سالیان و ماهای گذشته در اعتراض به شرایط صنفی خود تجمع و اعتصاب کرده بودند. کارگران خدمات شهری مناطق 8 گانه اهواز چند روز اعتصاب کردند. آنها در راهپیمایی به سوی استانداری خوزستان به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان اعتراض داشتند. کارگران شهرداری همچنین خواستار تبدیل قرارداد کار خود از پیمانکاری به قراردادی شدند. همچنین شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند. علاوه بر این کارگران شهرداری ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. کارگران شهرداری شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی نیز نسبت به پرداخت نشدن دستمزد خرداد ماه اعتراض کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شهرداری های مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. جمعی از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی در اهواز و رشت برای دستیابی به مطالباتشان در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی یعنی افزایش حقوق بر اساس هزینه‌های معیشت شدند. این بازنشستگان تأکید کردند که تورم بیش از 40% 3 ماه ابتدای سال باید در جبران قدرت خرید آنها بر اساس ماده 96 لحاظ شود. اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی برای از کار افتادگان و بازماندگان و رساندن حقوق آنها به حداقل بگیر 30 سال، پرداخت 25% باقی از متناسب سازی مرحله دوم، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیر همکار، پرداخت حق ایثارگری به بازنشستگان ایثارگر تامین اجتماعی و پرداخت حق اولاد از جمله مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است. آنها همچنین خواستار اجرای قانون الزام درمان، پرداخت مابه حول تفاوت فروردین ماه، اصلاح حقوق پایه بازنشستگان سالهای 97 و 98 بر اساس متناسب سازی مرحله دوم و سه‌جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب گسترده 1000 کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به پایان 4مین هفته خود نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش‌ها کارگران دست کم 114 شرکت در اعتصاب هستند. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که اعتصاب در دست کم 12 استان از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان و مرکزی در جریان است. این اعتصاب در مقایسه با اعتصاب سال گذشته کارگران نفت، گاز و پتروشیمی گستردگی جغرافیایی بزرگتری دارد، زیرا در سال قبل اعتصاب در 5 استان ایران صورت گرفت. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. آنها مطالبات دیگری هم دارند، از جمله پرداخت به موقع دستمزدها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت کننده در اعتصاب. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بهبود استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالبات اعتصابیون هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره ویژگی‌های اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای می‌گوید:
در مورد ویژگی‌های اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت به چند نکته اساسی میشه اشاره داشت. اول وسعت و پراکندگی اعتراضات و اعتصاب‌ها و تعداد مراکز درگیر اعتصاب و همینطور تعداد کارگران اعتصابی است که در مقایسه با سال گذشته جهش بی سابقه و قابل توجهی داشته، که خب این خودش یک نقطه قوت برای اعتصاب به شمار میره و طبیعتاً میتونه فشار حد اکثری رو به تصمیم گیران در حکومت وارد بکنه. موضوع بعدی ابعاد مختلف این اعتصابه. میبینیم که کارگران نفت نه تنها بحث افزایش دستمزد و تغییر در نوبت کاری رو مطالبه کردن، بلکه خواسته های دیگه هم دارن، مثل لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی، رفع هر گونه تبعیض، تامین امنیت شغلی، برچیده شدن پیمانکاری ها، تامین بهداشت و ایمنی، که خب این سطح از مطالبات از آگاهی و درایت کارگران حکایت داره و نشون میده چقدر نسبت به اعتصاب سال گذشته سقف مطالباتشون تغییر کرده و پیشرفت داشته. مسئله بعدی این استش که این اعتصاب تونست به سرعت حمایت‌های بخش‌های مختلفی از جامعه مثل کارگران مراکز مختلف، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان رو به خودش جلب بکنه و همینطور انعکاس جهانی این اعتصاب جلب حمایت‌های بی‌سابقه ده‌ها اتحادیه و سندیکای بین‌المللی رو به دنبال داشت. نکته بعدی هم بحث سازمانیابی و سازمانیافتگی این اعتصابه. علارغم غیر متمرکز بودن اعتصاب در یک نقطه و همونطوری که عرض کردم پراکندگی شرکت‌ها و مراکز کاری، اما می‌بینیم کارگران ابتدا از طریق مدیاهای اجتماعی موفق شدن همدیگر رو شناسایی بکنن، با هم ارتباط بگیرن، مطالباتشون رو تعیین کنن و مهمتر این که از دل این ارتباطات افراد پیشرو و سازمانده سر بلند کردن، به سرعت خودشون رو سازمان دادن، بر سر نوع مطالبات و نحوه پیگیری‌ها به توافق رسیدن و کار رو تا به امروز جلو بردن. همه این اتفاقات در صنعتی رخ داده که به شدت فضای امنیتی و پلیسی داره و هر گونه تحرکی و اقدامی سریعا شناسایی و رصد میشه. و نکته آخر هم برگزاری مجامع عمومی است که در همین روزهای اخیر شاهدش بودیم که در اون کارگران با همفکری و خرد جمعی و گروهی تصمیمات خودشون رو میگیرن و اعمال میکنن.
او همچنین اضافه میکند
در مورد اهمیت این اعتصاب، خب نفت و صنعت نفت و شرکت‌های وابسته به اون برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتیه و در واقع گلوگاه درآمدی حکومت همینجاست. به غیر از این مسئله، صنعت نفت یک موقعیت و جایگاه سیاسی و امنیتی هم برای دستگاه حاکم در قدرت داره و بنابراین هر گونه اعتراض و اعتصابی در این جایگاه حساس و ویژه تبعات مختلفی رو میتونه برای حکومت داشته باشه. اما این نکته رو هم باید توجه داشت که این اعتصاب در بخش پروژه‌ای و تعمیراتی نفت و پتروشیمی و گاز در جریان، بنابراین ممکنه که خیلی در وضع تولید و توزیع نفت اختلالی ایجاد نکنه. اما برخی از این پروژه ها برای جمهوری اسلامی به شدت اهمیت داره، مثل پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، که این پروژه به دلیل موقعیت جغرافیاییش و اهدافی که در احداث اون برای حکومت اهمیت داشته یک ماهیت امنیتی فوق‌العاده‌ای داره و خب این پروژه در آستانه بهره‌برداری قرار داشت و الان با اعتصاب قدرتمند کارگران متوقف شده. و نکته پر اهمیت دیگه اینه که خواسته حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی سازی‌هایی که در نفت صورت گرفته و لغو قراردادهای موقت و پیمانی که اینطور با قدرت مطالبه شده و کارگران هم گفتن که در مقابل اون کوتاه نخواهند آمد، در صورت به نتیجه رسیدن میتونه موازنه قوا رو به نفع همه کارگران در ایران تغییر بده و حکومت رو با یک چالش اساسی و البته سیاسی روبرو کنه.
در ارتباط با اشاره آقای شجیراتی به مجامع کارگری که در حمایت از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صورت گرفته است، به فایل صوتی کارگران گوش می‌کنیم.
یا به صنعتگر میزه و برادران غیرتمند عرش جهانی، ما صنعتگران فولاد شهر هم صدای شما را شنیدیم. همه کارگران صنعتگر پروژه‌ای هم صدای ما را بشنوند. همچنان تا احیای حقوق خود استوار خواهیم ماند. کمپین 20400.
ببینیم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتصاب طولانی مدت چه بوده است. یکی از این واکنش‌ها مربوط به بیژن زنگنه وزیر نفت بود که در روزهای نخست این اعتصاب‌ها گفت مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است و طبق قانون هر آنچه به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم. با این همه بیژن زنگنه درخواست‌های هزاران کارگر اعتصابی را فراقانونی دانست. در این حال با ادامه اعتصاب و گسترده‌تر شدن آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته قبل میزبان خاصی در مورد اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای بود. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اشاره به اعتصاب کارگران، تنها از عبارت خواسته صنفی اخیر کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی استفاده کرد. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت در این نشست بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی و اجرای قانون در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل، زمان استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه با اولویت بازرسی‌های مستمر توسط بازرسان قانونی تاکید شد و اشاره نکرد که این تاکیدها چه زمانی به اجرا در خواهد آمد. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی، درباره اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و همچنین واکنش جمهوری اسلامی به آن عقیده دارد.
شاید بشه گفتش که اعتصابات اخیر فراگیرترین و طولانی‌ترین اعتصابات در سال‌های اخیر و بعد از انقلاب هستش. در ماه‌های پیش از انقلاب 57 بخش زیادی از کارگران دست به اعتصاب زده بودند، ولی در سال‌های بعد از اون به دلایل مختلف، مثل اینکه در دهه اول جنگ بوده، بعد از اون خب به هر حال بحث تعدیل‌های اقتصادی شروع شده و بعد ما یک اعتراضات کارگری و اعتصاباتی رو بعد از تعدیل‌های اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم، اما این ادامه پیدا نکرده بود تا امروز. الان ما با یک اعتراضاتی مواجه هستیم که هرچند خواسته این کارگران حداقلی هستش، یعنی شما میبینید که در مقابل فقط ساعت کار معقول تر دارن این اعتصابات رو انجام میدن، ساعت کار و مرخصی که شاید بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی و بعد از شکلگیری حقوق کار و قراردادهای کار ما دیگه در اعتراضات و اعتصابات کارگری این خواسته ها رو نداشتیم. معمولا بحث چانه‌زنی بر سر امکانات رفاهی کارگران بود، اما متاسفانه می‌بینیم که حتی برای ساعت کار و استراحت هم کارگران مجبور هستن که اعتصاب بکنن. این یک نکته هستش. نکته دیگه، تلاش جمهوری اسلامی برای اینه که همچون گذشته با روش‌هایی که قبلا امتحانشون رو پس داده سعی بکنن که این اعتصاب‌ها رو به پایان برسونن. وقتی اخبار رو پیگیری می‌کنیم در طی یک ماه اخیر، می‌بینیم که روش‌های نخنمایی مثل تفرقه افکنی بین کارگران، مثل اینکه اونها رو بخشیشون رو تطمیع بکنن و بخش دیگرشون رو بخوان تهدید بکنن، اخبار دروغی در رسانه‌های نزدیک به خود جمهوری اسلامی بخوان منتشر بکنن مبنی بر اینکه تعدادی از این کارگران در حال چانه‌زنی هستن و در واقع بعضی از این کارگران به عنوان نماینده کارگران نزد بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رفتن و از این طریق سعی بکنن که کارگران رو دلسرد بکنن و این اعتصابات رو به بیراهه بکشن. اما چون اینها قبلن، این مسیرها قبلن تجربه شده توسط کارگران، به نظر میرسه که تا امروز خوشبختانه هیچ کدوم از این روش ها اثرگذار نبوده و کارگران دارن به همدیگه حتی پیوسته میشن و از کارخونه های دیگه، از حوزه های دیگه صنعتی کارگران دارن از همدیگه حمایت میکنن و شاید این بتونه یک نقطه عطفی باشه در شکلگیری سندیکاهای کارگری و تلاش کارگران برای اینکه بعد از این امکان چانه‌زنی با کارفرماها رو بیشتر داشته باشن.
در همین حال پیشنهادهایی از سوی برخی پیمانکاران و یا مقامهای دولتی برای بازگشت به کار کارگران داده شده است که اکثر این پیشنهادها رد شدند. در این ارتباط بسیاری از کارگران گفتند تا زمانی که مطالبات کمپینشان تحقق نیابد به سر کار باز نخواهند گشت. در کنار این موضوع، این اعتصاب بزرگ کارگری در ایران نشانه چیست؟ تور عجب‌وزرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که اخبار کارگری را دنبال می‌کند، درباره اهمیت این اعتصاب اعتقاد دارد.
اهمیت مبارزه کارگران پروژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر این اساس استوار شده که تونسته تابوی اعتصاب رو در کشور بشکنه. بخش بزرگی از کارگران رو که در اقصا نقاط جغرافیای ایران در کارگاه‌های مختلف فعال هستن، مشغول به کارن، اونا رو به صورت هماهنگ در قالب یک کمپین با توجه به این رسانه‌های اجتماعی به هم متصل کنه و با رهبری واحد در قالب خرد جمعی این مبارزه رو پیش ببره. امروز دیگه یک رهبر نیست یا یه تعداد محدودی نیستن که این 60,000 کارگر رو در از هدایت میکنن، بلکه هر کارگر خودش به اون درک و آگاهی رسیده که مطالبهش چیست، حقش چیست و بر اساس اون تضادها و اون واقعیت‌های موجود در جامعه ما که آبان 98 رو رقم زد، 96 رو رقم زد، انتخابات گذشته رو رقم زد، این رشد و آگاهی اجتماعی کارگرا رو به این سو رهنمون کرده که از حق خودشون به بهترین شکل ممکن دفاع کنن و چنین برگ زرین یا جنبش کارگری ایران به نمایش بگذارن که سرمشقی برای جنبش کارگری منطقه و حتی نمونه موفقی میتونیم بگیم در سطح جنبش کارگری در سطح جهان که تا الان ما نمونهشو در اصل به این صورت نداشت. اما زاویه دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که الان زمان به نفع کارگرانه، یعنی در آخر دوران دولت روحانی، روحانی نمیخواد خودش رو کارگر رو درگیر بکنه و لکه ننگی برای خودش در ادامه دولتش باقی بگذاره. از سوی دیگه دولت جدید که داره میاد، دولت رئیسی هم نمیخواد در قدم اول قاعدتا با کارگرا در بیفته و چهره خودش رو خراب کنه، اونم در سطح چنین گستره. اینه که زمان به نفع کارگرانه و کسی که اینجا ضرر میکنه پیمانکارا هستن، چون مطابق قراردادی که دارن باید پروژهشون رو به موقع تحویل بدن و وقتی که نتونن کارگرا رو به سر کار بازگردونن، ناچارن که در نهایت تم بدن و مطالبه کارگران رو بپذیرن.
آقای ابوذرخانی سپس با اشاره به ضرورت آنچه تشکیل جبهه کارگری مینامد میافزاید:
یک شرایط خاص تاریخی که به وجود اومده در بستر این اعتصاب اینه که تشکل‌های مستقل کارگری بتونن با تشکیل کمیته مشترک در حمایت از این اعتصاب بستر لازم رو برای ایجاد جبهه کارگری ایران به وجود بیارن. این جبهه کارگری اگر بتونه شکل بگیره، هم پوشش خیلی وسیعی میشه برای اعتصاب کنندگان، هم میتونه اون بستر ملی رو ایجاد کنه برای پیوند با این اعتصاب، در حمایت از این اعتصاب، در حمایت از کارگران به انواع و اشکال مختلف. و در این حال این کمیته میتونه در از تمام تشکل‌ها رو منسجم کنه و در گام بعدیشون مطالبات ملی رو طرح کنن. اگر امروز کارگران پروژه صنعت نفت و گاز دارن در رابطه با دستمزد خودشون صحبت میکنن، این کمیته میتونه در سطح کشوری مطالبه افزایش دستمزد رو طرح کنه و به همین صورت که اینا کمپین را انداختن، کمپین ملی را بندازن برای دستمزد و از تمام کارگران در کارگاه‌های پایین دستی و بالا دستی بخوان که به نوعی در روز مشخص اعتصاب کنن، کمکاری کنن یا تحصن کنن در برابر ادارات کار، مجلس و غیر نهادهای مختلف دولتی حکومتی. و این یک قدرت خیلی بزرگی به این فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل میده که بتونن در ارتباط با تحقق یک سیستم مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی اون همت خودشونو به کار بندن.
در این حال نمیتوان گزارش اعتصاب این سه هفته را بدون حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای به پایان برد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست، به حق تشکل، حق اعتصاب. و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیار از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن. و این مسئله‌ای که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.